بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت صبح قبل ما در مرحله مبانی جهان
این گونه با هم گفتگو کردیم که اساساً انسان آفریده شده برای نبرد و در بستر این نبرد به سعادت برسه، امتحان بشه، کمال پیدا کنه و همه چیز. وقتی که میگیم در بستر این نبرد امتحان بشه، امتحان یعنی همه چی، چون خدا فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، مرگ و زندگی رو آفرید برای آزمایش کردن و امتحان کردن برای انسان. وقتی که میگیم امتحان یعنی همه چیز، و این امتحان در یک جاده صاف و هموار، در یک سرزمین بدون نبرد، در یک زندگی بدون مبارزه نیست. امتحان در متن مبارزه است، یا در مقدمه مبارزه، یا در مؤخره مبارزه، یا در متن خود مبارزه. مولوی در این زمینه یک شعر طولانی و بلندی دارن، من برخی از ابیاتش رو برای شما بخونم. خیلی زیبا ایشون جهان رو با جنگ تصویر به تصویر میکشه. این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. میگه اساسا اگر کل نگر باشی میبینی که این جهان جهان جنگه. جهان جنگ چجوری؟ مثل دین با کافران چجوری میجنگن؟ کل جهان اینه. آن یکی ذره همی پرد به چپ، آن دیگر سوی یمین اندر طلب. ذره ای بالا و آن دیگر نگون، جنگ فعلیشان ببین اندر رکون. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف آن تخالف را بدان. که حالا مفصل در مورد ذرات عالم چگونه در با هم در نبرد هستن صحبت میکنه. بعد میفرماید که جنگ ما و صلح ما در نور عین نیست از ما، هست بین، حالا عربیش میشه بین الاصبعین. اصبع یعنی دوتا، همین دوتا انگشتی که باش قلم رو میگیرن یادداشت میکنن. یعنی این برای ما نوشته شده، این جنگ برای ما مقدر شده. جنگ ما و صلح ما در نور عین نیست از ما، هست بین اصبعین. بعد باز هم این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. میگه به عناصر عالم نگاه کن چجوری با هم در جنگن، حل میشه برات که این جهان چرا بر جنگ قائم شده. بعد توضیح میدن تا میاد اونجایی که پس بنای خلق بر ازداد بود. بنای خلقت انسان بر این ضدیت هایی است که بینشون رخ میده. لاجرم ما جنگیم از زر و سود. لاجرم ما بالاخره در زمین جنگ هستیم. هست احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. باز توضیحاتی میدن که همش جالبه. من میخوام یکی دو تا بیت از اواسطش رو بخونم که در مورد تاریخ اسلام ایشون یه اشاره‌ای میکنن. جنگ‌ها بین کان اصول صلح‌هاست، چون نبی که جنگ او بهر خداست. حالا خوندن اشعار مثنوی هم یه مهارتی میخواد. جنگ‌ها بین کان اصول صلح‌هاست. جنگ‌ها رو نگاه کن که اصول صلح این جنگ‌هاست. چون نبی که جنگ او بهر خداست، مانند پیامبر که جنگش برای در واقع خداست. خب قالب است و چیر در هر دو جهان، شرح این قالب نگنجد در دهان. که میخواد توضیح بده جنگ های رسول خدا رو که چگونه مبنای صلحه. پس ببینید، من از مولوی برای شما یه شاهد آوردم برای اشاره به بحث‌های جلسات قبل که شاید حالا ما در طول مسیر باز به این بحث‌ها برگردیم، ولی مبنا رو انسان باید بگذاره برای مبارزه. این خودش یه مقداری از ترس آدمو می‌ریزه، یه مقداری شجاعت به آدم میده، یه مقداری همت به آدم میده برای اینکه اصول این جنگ‌ها رو ما بشناسیم. پس ما جنگاوریم، تو اتاق جنگ نشستیم. اتاق جنگ کجاست؟ اتاق تعلیم دین، اتاق طراحی جنگه. شما وقتی که داری دین رو یاد میگیری، داری نرم افزاری رو یاد میگیری که بتونی تو این جنگ پیروز بشی. دیگه آقا، ما دیگه خصوصی تر و فردی تر از جهاد با نفس که نداریم که، عرفانی تر از خودسازی که نداریم که. اسمشو باز گذاشتن جنگ، جهاد اکبر، جهاد با نفس. اینجا هم اسمشو از اون بیرون گرفتن. دقت میکنید چجوری شده؟ جهاد اکبر درست بزرگتر از جهاد اصغره، ولی اول جهاد اصغره، بعدن جهاد اکبر. چی شد؟ معلوم شد چی شد؟ اول میرن جهاد اصغر، بعد که از جهاد اصغر برمیگردن، رسول خدا میگه دیدید؟ جنگو دیدید؟ دشمن میخواد بکشده، دیدید؟ چجوری باید دفاع کنی، خودت بزنی پیروز بشی، دیدی؟ حالا یه جهادی هم داریم، این جهاد بزرگتر از اونه، اون جهاد با نفسه، اسمش میشه جهاد اکبر. پس اول جهاد اصغر رو آموزش میدن تا جهاد اکبر فهمیده بشه. حالا چرا اکثرا جهاد اکبر فهمیده نمیشه؟ چون جهاد اصغر رو دارن دفنش میکنن. مشکلات فرهنگی ما ناشی از چیه؟ چون بعد از دفاع مقدس یک سیل اومد. سیل سونامی بود، یادتون هست؟ یه سونامی بزرگ تو ایران اومد، سونامی، مرکزش هم تهران بود. سونامی سال چند بود؟ آقا سونامی کنار دریا میشه، تهران دریا نداره کنارش سونامی بیاد. سونامی اومد، نه سیل. یه سونامی اومد که دیگه از جنگ حرف نزنیم، دیگه از دفاع مقدس حرف نزنیم، بذارید مردم در صلح و آرامش باشن. سونامی بود دیگه، همجوری نگاه میکنی که جنگ حذف بشه. جنگ وقتی حذف بشه فرهنگم خراب میشه. مثلا مقام معظم رهبری فرمودن این بی‌حجابی وجه سیاسی داره، اگر بی‌حجابای ما هم اینو بدونن نسبت به حجاب رعایت میکنن. خب وجه سیاسیش همون نبرده است که حذف شد، دشمنو حذف کردی، تو گفتی هیچ کی نیست، خیالت راحت باشه، توهم توته است. تو جنگ اصغر رو حذف کردی، میخوای بری تو جنگ اکبر پیروز بشی؟ جنگ اصغر حذف شد توی هفته گذشته وسط حمله صهیونیستا به ایران، که ضد انقلابم اومد گفت چی؟ گفت من از ایران دفاع میکنم، ضد انقلاب با شرف. وقت بعضیا که ولی باید صلح بیشتر در نظر بگیرید، محکوم میکنیم ولی صلح ها، نه باقی مونده اون سونامی ان. وسط جنگم میخواد جنگو حذف کنه، انکار کنه. جنگ یک امر طبیعی است. جلسه تعلیم دین یعنی جلسه ای که تو میخوای راه این جنگ رو بشناسی و درش پیروز بشی. حتی در خصوصی ترین و قسمت دین یعنی خودسازی و تهذیب نفس و عرفانی ترین بخش ماجرا، در دین اسمشو گذاشتن چی؟ جهاد با نفس. باز از کلمه جهاد برداشتن و آوردن اینجا گذاشتن، چون در درون هم انسان یه جنگی داره، جنگ بین بخش‌های خوب قلب ما با بخش‌های بد، جنگ بین عقل و هوای نفس، جنگ بین عشق به خوبی‌ها با هوس بدی‌ها، چون بدی‌ها که عشق درست نمی‌کنن. اصلا آدمی که به بدی‌ها علاقه داره اصلا مزه عشق رو نمی‌فهمه، که اون علاقه است، اون هوسه. عشق اونیه که تو هزار سال هم زندگی کنی مثل یه مادری که برای بچهش گریه بکنه، که هیچ مادری بیشتر از 5 سال برای بچهش گریه نمی‌کنه. برای سیدالشهدا عشق می‌ریزی. تو هیچ کدوم از افسانه‌های عاشقی هم یه عاشق و معشوقای رو زمین یه سال بیشتر نمی‌تونن عشق بریزن. در خصوصی ترین وضع انسان، در خصوصی ترین و فردی ترین بخش دین، تازه اسمشو گذاشتن جهاد. الگو از چی گرفتن؟ از جهاد اکبر. به من میگفتن چی؟ میگفتن آقا برو تو زمینه جهاد اکبر کار کن. حالا جهاد اصغر بی خیال. میگم آقا بعد از جهاد اصغر اینایی که رفتن جهاد اصغر انجام دادن، اونا لایقن که بهشون گفته بشه که بیا جهاد اکبر بکنیم. و الا کسی که جهاد اصغر نرفته باشه چی؟ به قول ضرب المثل یکی از شهرها، داخل آدم. اصلا خدا اونا رو داخل آدم حساب نمی کنه. اونا چی شدن؟ سوره توبه چند تا آیش برای اونا نازل شده که وقتی رسول خدا از جنگ برگشت، اونایی که جنگ بودن بهشون فرمود جهاد اکبر حالا داریم. اونی که جهاد اصغر نیومده بود چیکار کرد رسول خدا؟ باش قهر کرد. اصلا داخل آدم حسابش نکرد که باش حرف بزنه بگه بیا جهاد اکبر. باش قهر کرد. دیگران هم باشون قهر کردن، زن و بچه‌ش هم باشون قهر کردن. اینا رفتن تو بیابون و قال الثلاثه الذين خلفوا، این آیه در مورد ایناست، شروع کردن به گریه و زاری کردن، توبهشون رو قبول کرد. جهاد اکبر هم که جهاد نفسه، الگو برداری شده از جهاد اصغر. شما دیدید تو تعلیمات مدرسه ایتون که دینداری و خوب شدن و اینها رو الگو برداری کرده باشن از جهاد در راه خدا؟ بله؟ چون من کتابای زمان طاغوت رو خوندم، شما کتابای جوانترها کتابای یاغوت رو خوندید دیگه. ها برداری بعد مثلا به یه جوون چرا چجوری میخوان انگیزه بدن که تو بیا آدم خوبی بشو؟ نه بفرمایید دیگه تا من سرصدام در نیاد. مثلا به یه جوون میخوان بگم بیا بچه خوبی بشو، چی بهش میگن؟ اگه بهش نمیگن که تو دشمن داری، بقیهش چرته هرچی میگن. خدا میخواد بفرماید مبارزه با هوای نفس بکن، میفرماید چی در کلام روایت؟ اعدا عدو وکن نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان با تو نفس توه. آقا این اصلا دشمن نمیشناسه. شما با چه ادبیاتی داری با این صحبت میکنی؟ اصلا چیزی به نام دشمنی رو تو وادیش نیومده، ازش گرفتن، عمل جراحی شده، این قدش دیگه ترشح نمی کنه، قده مبارزش رو برداشتن، گفتن این پیچ اضافیه توی وجود تو. خب این یکمی ادامه بحث شبهای قبل بود با یک ادبیات دیگری. مولوی هم به ما کمک کرد، این شعرش رو حتما بخونید. واقعا کلمات حکمت‌آمیز مولوی بعضیاش فوق العاده است. یعنی این آدم ها می نشسته فکر می کرده، شعر می گفته، از حکمتش فقط مربوط به مسائل زمانش نبوده، انقدر اشعار داره که مال زمانهای دیگه است. بعضی از اشعارش تو فکر می کنی همین دیروز بعد از مثلا همین ماجرای مقاومت 12 روزه این اشعار صادر شده. چه عجیب غریبیه ایشون. حالا هر کسی حکمتهاش تراوش میکنه، ادبیاتش متناسب با زمان. واقعا مولوی فرازمانیه، بلکه چاپ ترجمه ی حرفای ایشون ترجمه بشه اصلا خیلی از زیبایی های شعر فارسی گرفته میشه. به زبان خارجی 1 سال توی آمریکا میگن پرفروشترین کتاب شد. فرازمانی و فرامکانی. یه چیزایی داره واقعا مولوی. نگاهش رو به جنگ ببینید، میگه جنگ ذات هستیه. خب ما از امشب میخوایم در مورد مبانی دیگه زیاد صحبت نکنیم. بله، جنگ مبارزه ذات هستیه و زندگی ما یا قبل از جنگ یا بعد از جنگ یا در حین جنگ یا در جنگ آشکار یا در جنگ پنهان یا در جنگ اقتصادی یا در جنگ فرهنگی یا در جنگ، ما این چند ساله بعد از انقلاب دائما در جنگ بودیم، کما اینکه قبل از انقلاب هم دائما در جنگ بودیم. قبل از انقلاب در جنگ بودیم، غارتگرا می اومدن حمله میکردن، ما دفاع نمیکردیم میبردن. جنگ دیگه، غارت میکردن میبردن، بعد ما خود جنگ نمیکردیم، میگفتیم جنگ نیست. آها جنگ هست، داره غارتت میکنه دیگه، باید چیکار بکنه باهات؟ قبل از انقلاب هم جنگ فرهنگی بود، یه کمی علما میتونستن مقاومت کنن. بعد از انقلاب جنگ اقتصادی بود، جنگ فرهنگی بود که هنوز هم هست، جنگ نظامی هم گاهی از اوقات بوده. ما همیشه در جنگیم. چرا میگی زندگی قبل از جنگ، زندگی بعد از جنگ؟ یعنی حالا یه چیزی گفتیم، ببخشید شما، شما که دقیق و فلسفی میخوای نگاه بکنی، ما دائما در جنگ. منظورم زندگی ما یا قبل از جنگ یا بعد از جنگ یا حین جنگ، منظورم جنگ نظامی بود. و الا جنگ رو وقتی تقسیمات دیگه بهش میدی تو همه زمینه ها هست. ماشاءالله دیدی تو جنگ اقتصادی ما چقدر خوب عمل نمی کنیم. حالا یه شب باید به این اقتصاد مقاومتی اختصاص بدیم که خیلی از دعوا سر همینه. ما اگر توی جاهدو به اموالهم که مقدمه بر به انفسهم موفق بودیم، شاید الان کارمون به اینجا نمی کشید. حالا این حرف الان بابش باز نشه تو رو خدا، همینجور نگر داریم. ما اگه در جهاد اقتصادی، در اقتصاد مقاومتی که چند سال هست، حدود 10 سال هست، آقا می فرماید امروز خط مقدم مبارزه در عرصه اقتصاد است، دولت و ملت دست به هم دست هم دیگه داده بودن، تو این جهاد پیروز شده بودن بر خصم، بنده اعتقادم اینه والله دشمن به ما حمله نمی کرد. سالها تحریم برای اینکه تضعیف کنن پایه ها رو، وقتی که تضعیف کردن بعدن حمله کنن. اون آتش تهیهش بود، هنوزم که هنوزه در مقاومت مقابل این صهیونیسم جنایتکاری که نظامی اومده جلو، باز یکی از عملیاتی که باید انجام بدیم اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادیه. اینو یه شب بذارید بهش بپردازیم. حالا میخواییم وارد این نبرد بشیم، راهنمایی کنید آقای خدا ما رو، سیدی و مولای، بگید آقا ما چجوری باید وارد این جهاد بشیم، نقشه راه مقاومت چیه، مبنا رو ما پذیرفتیم، اساسا زندگی انسان طراحی شده برای مبارزه. شیطان دشمن ما قبل از ما آفریده شده، امت اسلام قبلش، یهود عنود قبلش آماده بوده برای جنگیدن و دریدن این امت اسلامی. تاریخش خیلی جذابه بخونید، هنوزم با همون درگیریم در جهان، و الا کس دیگه حریف ما نیست، اصلا کسی انگیزه نداره ما رو بزنه، فقط اینان. مگر اینکه ضعیف بشیم، هر کی بیاد از کنار ما رد بشه یه لگد بزنه، فقط اینا. خب حالا ما این نبرد رو چجوری وارد بشیم؟ اصل اول، قاعده اول برای ورود به این جنگ که از قرآن به دست میاد اینه. این جنگ دوستان من، اول در ذهنها و قلبها، اول در روحیه و اراده انسانها رخ میده. خدا در قرآن کریم میفرماید اصل جنگ ها در همین نبرد نظامی، در همین نبرد اقتصادی، در همین نبرد فرهنگی، اصلش در درون وجود تو اتفاق میفته. من داور این جنگم، من قدرت به دشمن تو میدم، من دشمن تو رو آوردم مقابل تو صف کشی کرده،
من باید تو رو کمکت بکنم، در این نبرد میخوای مبارزه بکنی، من فقط داور نیستم، من مربی تو هم هستم، من کمک کننده تو هم هستم، من این داور هستم که خود من انتخاب کردم دشمن تو رو، دشمنی انتخاب نمی کنم که تو نتونی بزنیش، من به تو بیرحم نیستم، تو او رو بزنی من تو رو یاری می کنم، او رو یاری نمی کنم. این جنگ اول باید در ذهنها و قلبها به پیروزی برسه و خدا هم آمار داره. من شنیدم این هوش مصنوعی که شما اخیراً دیدید که برمی‌دارن با یه ارزیابی یه کلید می‌زنن، میزان ترس ایرانی‌ها رو از روی ویویی که خورده بعضی از فیلم‌هایی که ویدئوهایی که پیام‌هایی که توییت‌هایی که یکمی ترس تو دل آدم می‌ندازه، از با یه کلید از روی مقدار خبری که تو از اون طرف گرفتی چون برات اون طرف مهم بودن، چون جا خوردی رفتی اون طرف، نگودی نزنن منو یه وقت، چون براش ارزش قائل شدی، با هوش مصنوعی با یک کلید در میارن میزان ترس تو رو و جا خوردن تو رو و به همون اندازه مهمات میگذارن تو خشاب، شلیک میکنن به سمتت. این هوش مصنوعی که باش این کارو میکنن، شنیدم این هوش مصنوعی رو اصلش رو ملائکت الله دارن به نام هوش طبیعی. دستگاهش هم خیلی پیشرفته تره. قلبهای شما رو با یک کلید میزنن، شما که 90 میلیونی 9 میلیارد آدم هم باشی، یک کلید میزنه خدا، مثلا کلید نمیخواد بزنه. حالا مثلا به خدا گزارش میدن قلب این امت کجاست، گزارش میدن، اون تعیین میکنه کی پیروزه. میگه پدافندای ما خوب کار میکنه اگه دوباره حمله کنن؟ پدافند قلب تو خوب کار میکنه؟ پدافند ذهن تو خوب کار میکنه؟ موشک داریم به قدر کافی بزنیم به اونا؟ سرزمین قلب تو حاضری؟ چقدر؟ چجوری حاضری دفاع کنی؟ موشک داری تو قلبت بزنی به اونا؟ این نبرد به حکم قرآن که صاحب جهان هستی است خدای این قرآن، این نبرد اصلا بیرون نیست، اول درونه. در جهاد اقتصادیش هم همینه، حالا من به جای خودش انشالله توضیح خواهم داد. در اینجا این جهاد وقتی بیرون هست یعنی چی؟ موشک زده، بمب زده، ساختمون تو خراب کرده، تو هم داری موشک میزنی. قبل از اون همه جنگ ها در قلب ها داره اتفاق میفته. ایمان تو به نصرت خدا چقدره؟ اتکای تو به دستگاه هایی که داری چقدره؟ چقدر به تکنولوژی اتکا داری؟ چقدر به خدا اتکا داری؟ اینا دروغ نیست، یا حرفهای خداست که درباره این جنگ ها دائما میزنه با ما. تجهیزاتی که خدا به ما میده نگاه کنید. حالا قبل از آیه قرآن یه داستانی رو از امیر المؤمنین علی علیه السلام برای شما بخونم. به امیر المؤمنین علی علیه السلام میگفتن که آقا شما چجوری بر پهلوانها و قهرمانها، این یلایی که تو جنگ میان، بلا استثناء همه غلبه میکنی؟ چجوری؟ با زور بازوت، مهارت جنگی داری، هوشمندی خاصی داری، چیه قصه؟ حضرت میفرماید چی؟ ما لقیت رجلا الا اعاننی علی نفسه. الله این هیدر صفدری که میگی میخوای ازش قدرت بگیری، خودشه ها، آقا خودشه داره توضیح میده. میفرماد من هیچ پهلوانی رو باهاش مواجه نشدم مگه اینکه خودش کمک کرده منو که بزنمش. یعنی چی؟ رضی رحمت الله علیه در شرح نهج البلاغه اینجوری توضیح میده، میگه این یعنی چی؟ یعنی امیرالمؤمنین با یه هیبتی جلوی طرف وارد میشه، طرف از هیبت امیرالمؤمنین جا میخوره، بعد آقا فرمود دیگه زدنش کاری نداره. دو تن از مراجع تقلید هیبتی برای اسلام قرار دادن تو همین چند روز اخیر، آفرین دستشون رو میبوسم. فرمودن اگر کسی ولی امر مسلمین، ولی فقیه رو تهدید کنه، حکم محاربه درباره او صادر میکنیم، و اگر حکم محاربه درباره کسی صادر بشه، هر مسلمانی هر جای دنیا باید از جان خود بگذرد و به قتل او اقدام کند و حکم محاربه علیه ترامپ شوم صادر کردن اگر بخواد بار دیگری چنین تهدیدی بکنه. دیگه امنیت نخواهند داشت. جنگ اول کجا اتفاق میفته؟ جنگ اول در روحیه، در نگاه، در تفکر، در قلب. جنگ اصلی اونجاست. خداوند متعال میفرماید من باید در دل دشمن تو رعب بیفکنم. خداوند متعال امام زمان رو چجوری یاری میکنه؟ و نصرهو به رعب. امام زمان رو با رعب کمک میکنه. حضرت هر جا میره رعب مواجهه با سربازان حضرت دشمن رو از بین میبره. اینا میرن اونجا کاری برای جنگیدن ندارن. یه ریزش رو سردار سلیمانی داشت، خودش بلند شد در ماجرایی که داعشی ها به کردستان عراق حمله کردن با 10-12 نفر، شاید با یه هلیکوپتر، یا بله با یه هلیکوپتر، شایعش پیچید سردار سلیمانی اومده، لشکرشون عقب نشست، چند هزار نفر باید نیرو میبرد اونجا که بتونه مقاومت بکنه. جنگ اول اینجا رخ میده. خب خدایا رعبو در دل دشمن بنداز. گفت از شما حرکت، از ما برکت. این مراجع بزرگ تقلید که حکم محاربه رو اعلام کردن برای کسی که ولی فقیه رو بخواد تهدید بکنه، اینا کار بزرگی انجام دادن. دیگه هیچ کس صبر و تأنی نخواهد کرد در نابود کردن اینها. حکم محاربه خیلی چیز با عظمتیه. اول جنگ در ذهنها و قلبها صورت میگیره، بعد خداوند متعال میفرماید من میخوام تو رو تجهیزت کنم. با چی؟ با فکر درست نسبت به سرنوشت جنگها. اطلاعات به ما میده خداوند متعال. این آیه قرآن رو براتون بخونم، ببینید خدا کجا رو داره تجهیز میکنه. میفرماید لن یضروکم الا اذن. در این نبرد اتفاقا در مورد دشمنان مسلمانان هست، اتفاقا در مورد قوم یهود هم هست. لن یضروکم الا اذن، به شما ضرر نمیرسونن مگر اینکه یه اذیتی بکنن، فقط نمیتونن به شما لطمه بزنن. صدق الله العلی العظیم. بگید اول صدق الله العلی العظیم تا هم بقیه قرآن رو بخونم. چرا آخر باید بگیم؟ من وسط بگو، شک نکنی به حرف خدا. لن یضروکم الا اذن و این یقاتلوکم یولوکم الادبار. اگر اینا با شما جنگ بکنن زود فرار میکنن. ثم لا ينصرون. این خدا داره حرف میزنه، قاعده جنگو داره به ما توضیح میده. بعد اونها کمک نمیشن. یعنی چه؟ این کار دست منه، من باید اونها رو کمک کنم. نمی کنم. من باید شما رو کمک کنم. اگه خدا کمک نکرده بود تو همین 12 روز سران سقوه ما الان به شهادت رسیده بودن، به اضافه خیلی های دیگه. خدا کمک کرد. حالا اون دوستانی که به شهادت رسیدن چی؟ ما انشالله یکی از این شبها در مورد شهادت صحبت خواهیم کرد. شهادت رو جدا نگه دارید. ماجرای این شهادت در نبرد چیه؟ چرا رخ میده؟ فایدهش چیه، ضررش چیه، اینو بذارید یه شبی من موندم شب حضرت قاسم یا شب حضرت علی اکبر به این بحث بپردازیم. شهادت رو بگذارید که الان امروزش صحبت خواهیم کرد، منهای شهادت الان داریم صحبت میکنیم. لنگذر روکم الا اذن، قبول کردی اینو در ذهن خودت یا نه؟ اگه قبول کردی پیروزی. در یکی از آیات قرآن میفرماید که اگر شما قبول نمی کنید که من شما رو یاری میکنم، برو خودتو حلق‌آویز کن، برو خودتو آویزون کن از آسمون، خفه بشی. خدا هیچ جا تو قرآن اینجوری تند، اینجوری از این مدل تند برخورد نمی کنه. بعد می فرماید ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا، اینها بر صورتشون، بر فرق سرشون، بر وجودشون ذلت خورده هر جا پیدا بکنن، هر جا باشن. و بعد قسمت دیگه از این آیه ضربت علیهم المسکنه، آقا در مقابل چشم ما اگر بزرگ دیده شدن چی؟ شما باید چشمتون رو برید چشم پزشکی معاینه بکنید، هر چند وقت یک بار آدم باید چشم پزشکی، چشم پزشکا هم بنده خدا نون باید بخورن. اینجوری نیست که تا نخوری به دیوار، یعنی تا نخوری به دیوار نری چشم پزشکی. شما هر چند وقت یک بار چشمتو برو معاینه کن. الان گواهی نامه هم هر 10 سال یک بار میگه معاینه چشمتو بیار، شاید چشم شما درست نمیبینه. چرا اونو فسرد میبینی؟ چقدر آیه هایی هست میفرماد سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. میفرماد من در قلب مشرکان رعب میندازم به خاطر بی خدایی اونها، به خاطر بی ایمانی اونها، به خاطر اینکه اگه خدا را هم قبول داشته باشن کنارش شرک دارن، کنارش کفر دارن، من رعب در دلهای اونها میندازم. یا آیات فراوان دیگه و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، یه گروهیشون رو به قتل میرسونید شما و یه گروهی از اونها رو اسیر خواهید کرد. اینا برای چیه؟ برای اون قدرت ذهنی تو. ما پیروز میشیم مگه شما شک داری؟ هر کی شک داره به خودشو حلق‌آویز کنه. که میفرماید که هر کسی شک داره که ما مؤمنین رو یاری نمی کنیم در نبرد با دشمنان، بره خودشو حلق‌آویز کنه. جنگ ابتدا در دلها صورت میگیره. خب من با دلهای شما یه چند دقیقه کار دارم، امشب بحث رو بگذاریم. آقا موشک های ما آماده است، ما چند هزار موشک استفاده نکرده داریم، ما 5% از تجهیزاتمون رو استفاده کردیم یا 5% از نوع تجهیزاتمون رو. دل قوی بدارید. ولی این موشک های ما اگه همه سر این موشک ها کلاه که هسته ای هم بود، خدا شاهده قرآن به اندازه قلب قوی تو کارایی نداره، خدا شاهده به قول قرآن به اندازه قلب قوی تو. تو قلبت موشک ها رو خشاب گذاری کردی؟ خشاب گذاری کنید. چقدر دوست دارید شر صهیونیست‌ها کم بشه؟ چقدر عشق به آزادی ملت ها دارید؟ چقدر عشق به ظهور امام زمانت داری بعد از پاکسازی عالم مقابل قدم های حضرت؟ چقدر قصه برای آرزوهای شهیدان میخوری که آرزو داشتن نابودی صهیونیسم رو خودشون ببینن؟ چقدر دلت گرفته که حاجی زاده نیست که خوردن این موشک ها به مغز صهیونیست ها رو مشاهده کنه؟ خشاب گذاری کردیم؟ همه عالم هرچی از اینجاست، باور کنید اگه اینجا نباشه به یه دلیلی این موشک به هدف نمیخوره، میخوره به دیوار. اگه اینجا باشه
بنا بوده این ضربه رو دشمن بزنه دیگه نمیتونه بزنه با پیشرفته ترین تجهیزاتش. به خدا ایمان دارین؟ صحنه اول مبارزه در قلبه هاست. از قلبه های شما سوال میکنم، هنوز برای نبرد به اینجا رسیده ای که بچه رزمنده ها تو جبهه میدونی کجا خشاب گذاری میکردن؟ خشاب گذاری یعنی فشنگ ها رو میذاشتن توی خشاب. خیلی صحنه زیبایی بود اون صحنه هایی که شب عملیات خشاب گذاری میکردن اسلحه ها رو. صحنه زیبایی بود. من متاسفم برای بچه هایی که جوان هایی که اون صحنه های قشنگ رو ندیدن. اما من به شما بگم خشاب گذاری اصلی کجاست؟ تو روضه حضرت زهرا سلام الله علیها. انقدر آتیش میگرفت صبح پشت پیرهنش مینوشت میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم. خشاب گذاری اینجا بود. بعد من نمیخوام قصه برای شما نقل کنم، قصه های واقعی که میدیدن یه خانومی در میدان داره کمک میکنه به این بچه ها. هیچ وقت من از این قصه ها نگفتم. نیاز آیات قرآن به این روشنی هست. چرا من مکاشفات بچه ها رو بگم؟ همین بچه های لبنان تو همین قصه اخیر میگفت یه دونه موشک داشتیم، اونم برای هلیکوپتر نبود و نمیدیدیم اون هلیکوپتری که داشت میومد و میزد و میرفت. میگه گفتم یا زهرا اینجا دیگه ما پناهی نداریم جز تو. شلیک کردم تو تاریکی. میگفت موجب عقب نشینیشون شد. فکر کردم ما سلاح‌های دید در شب داریم. زد هلیکوپترشون رو ساقط کرد. یه جاهایی چشمه نشون میدن صریحا، ولی اصلا اون جاهایی هم که اینجوری صریح نشون نمیدن همه کارا دست خودشونه. میخوای از خودت دفاع کنی یا میخوای دشمن رو از بین ببری؟ من فقط میخوام از خودم دفاع کنم. پس ضربه میخوری، ضربه میخوری. میخوای از خودت فقط دفاع کنی یا بشریت رو نجات بدی؟ نه، فقط میخوام از خودم دفاع کنم، من مسئول بشریت نیستم. پس ضربه میخوری. ببخشید، عذرخواهی میکنم، من دارم قواعد این جنگ رو میگم. میخوای فقط از خودت دفاع کنی، از اینهایی که باقی موندن، یا میخوای انتقام اونایی که رفتن رو هم بگیری؟ اگه انتقام اونهایی که رفتن رو میخوای بگیری، اونا همه میان پشت سرت. به اینجا رسیدی؟ عین طالب و به دم المقتول به کربلا یا نه؟ اصلا اینا همه هیچی. خدایا من دیگه نمیتونم این روزه ها رو تحمل کنم، میخوام مقدمات اون فرج رو حاصل کنم. اصلا ما رو برای چی دارم میبرن روزه؟ ببینن چقدر بهمون بر میخوره. حساب گذاری اینجاست. باور میکنی؟ دوستان دیگه تعارف نداره ها، دشمن اومده شلیک کرده، الان میگه من بازم میخوام شلیک کنم. خشاب گذاری کنید شبای محرم. یه ذره فهم و شعور داشت نزدیک محرم حمله نمیکرد به این ملت. تو محرم تشییع نمیشد شهداشون. یه ذره شعور داشت. کنار آتش فشان آدم با آتش بازی نمیکنه. عزم شما برای نابودی دشمن، نیت شما. آقا موشک های ما چقدر برد دارن عزیزم، اونو ول کن، موشک های قلب خودتو بگیر. خدا شاهد من شاعرانه سخن نمیگم، خدا شاهد. قرآن بخونی خودت دریافت میکنی، خدا شاهد. اراده ها و عزم ها کار میکنی، نیت ها کار میکنه. امشب چجوری سینه میزنی؟ اگر ابوالفضل العباس بین شما بود امشب سینه میزد، چجوری سینه میزد؟ چجوری میسوخت؟ چجوری آتش میگرفت؟ چجوری به هم میریخت؟ چجوری به حسین صدا زد؟ لقد ضاق صدری من هؤلاء المنافقین، سینم تنگ از دست این منافقین، اجازه میدان بده. با سینه تنگ سینه بزن، مردان سینه بزن. حساب گذاری اینجاست. بگو همه جهان رو میخوام نجات بدم، برد موشک ها اینجا تعیین میشه. شک نکن به نصرت خدا، تمام ملائک پشت سر تو میان. انتقام خون شهدا رو از یاد نبر، نسبت بهشون غیرت داشته باش. همه شهدا میان پشت سرت. شک نکن به نصرت خدا، شک نکن به ضعف دشمن. آقا ولی دشمن میزنه، یه ضربه هایی میزنه، اونها اذیتی بیش نیست. صدق الله العلی العظیم. نه اذیت بیشتره، پس تو خوب موضع نگرفتی، تو اوضاع درست نیست. آقا پس شهادت شهدا چی؟ قصه شهادت شهدا رو من بعدم به شما خواهم گفت، اون ماجرای دیگه ای داره. باور میکنید؟ آیات قرآن رو باور میکنید؟ ایمان تو کلاس اصول عقاید درست نمیشه، ایمان تو میدان جنگ درست میشه. و همین ایمان رو خدا از شما میخواد که با شما این گونه حرف میزنه، از ضعف دشمن با شما صحبت میکنه. باور کرده باشی قدرت دشمن رو، ضربه میخوری. امشب اجازه میخوام از همه شهدا، حتی از همه شهدای کربلا، ما متمرکز بشیم، یک شهید عزیز رو متمرکز بشیم، انتقام او رو بگیریم، به خاطر او بسوزیم، به خاطر او آتش بگیریم. اجازه میخوام. کدوم شهید؟ شهیدی که بزرگترین داغ رو در دل ابا عبدالله الحسین علیه السلام گذاشت. بر اساس چه محاسبه ای؟ بر اساس این محاسبه، هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. امام حسین کدوم لحظه مقرب تر بود به خدا در بین همه لحظاتش؟ هرچی به لحظه آخر میرسه، یعنی اون لحظه ای که تو گودی قتلگاه بود. تو گودی قتلگاه چه شهیدی به شهادت رسید؟ رو سینه ابا عبدالله الحسین، یتیم برادرش امام حسن مجتبی عبدالله ابن حسن. خدایا رحم کن به حسین. خدایا ازت خواهش میکنم. اصلا سیدالشهدا نسبت به یتیم حساسه، نسبت به برادرش امام حسن مجتبی که دیگه حساس تره، نسبت به کودک که دیگه حساس تره. خدایا به حسین رحم کن. الان امام حسین نمیتونه بلندش از عبدالله دفاع کنه. خواهش میکنم خدایا صبر حسین رو اینجا امتحان نکن. هی سفارش کرد خواهرم زینب عبدالله رو رها نکن. مگه از عمو جدا میشد؟ اومد خودش رو سینه حسین انداخت. اون دشمن ملعون وقتی اومد جلو، این بچه فکر کرد اون میخواد اینو برداره ببره خیلی. و والله لا افارق عمی، به خدا از عموم جدا نمیشه. خدا رحم کن به حسین. خدا میشه به ما این قدرت رو، این توفیق رو، این نصرت رو بدی، انتقام خون عبدالله ابن حسن رو بگیری. خدا میشه دست ما رو بگیره. یه چیزی بگم، داد بزنید. تا قبل از علی اصغر یه مرد بزرگی بود در میدان، یکی یکی شهادت ها رو میدید آب میشد. شهادت قاسم ابن الحسن رو دید آتش گرفت، شهادت علی اکبر رو دید متلاشی شد وجودش. نمیدونم چجوری اینها رو تحمل میکرد. به خدا قسم آن مرد بزرگ که ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم بود، هم این صحنه رو نمیتونست ببینه. این رو خدا گذاشت برای سید الشهدا خصوصی. من معتقدم ابوالفضل العباس دو داغ رو نمیتونست ببینه، یکی علی اصغر که رو دست بابا بال بزنه، یکی شهادت عبدالله. میخواست آخرین نفر باشه، ولی آخرین نفر باشه در این نبرد به شهادت برسه. به برادراش فرمود میخوام داغ شما رو ببینم، بسوزم بعد برم، شما زودتر از من برید. ولی دو داغ رو خدا صدا زد، عباس هم تو هم نمیتونی ببینی. یه چیزی بگم، یه دادی بزنید. تو روایات فرمودن مردایی میان که مثل مادر بچه از دست داده زجه میزنن. این داغ رو فقط یه شاهد داشت که بود و دید، اونم زینب بود که از بالای بلندی نگاه بود. آتش اوست، آتش قلب اوست که در دلهای شما شعله می کشد. علی‌العالمین.